پشت پرده وزیر خارجه واقعی ترامپ، هم میهن. متن پیشرو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. ظهور چشمگیر استیو ویتکاف در صحنه جهانی، دیپلمات‌های حرفه‌ای آمریکا را مبهوت کرده و بخشی از وظایف مارکو روبیو، وزیر واقعی امور خارجه و مشاور موقت امنیت ملی را کم کرده است. آیزاک استنلی بکی، تاریخ‌دان و روزنامه‌نگار برنده پولیتزر، تا 5 ماه پیش کمتر کسی خارج از حلقه‌های مشاورین املاک نیویورک می‌دانست چنین آدمی وجود دارد. ظهور چشمگیر استیو ویتکاف در صحنه جهانی، دیپلمات‌های حرفه‌ای آمریکا را مبهوت کرده و بخشی از وظایف مارکو روبیو، وزیر واقعی امور خارجه و مشاور موقت امنیت ملی را کم کرده است. روبیو با یک نقطه ضعف عظیم در این سمت قرار گرفت. او دوست دونالد ترامپ نیست. ویتکاف کاملا هست. 40 سال هست هم را می شناسند. مرتب به باشگاه‌های متعدد گلف ترامپ می روند. ویتکاف به دنبال ترامپ وارد سرمایه‌گذاری در املاک شد، وارد کاری که هر دوی آنها را میلیاردر کرده است. وقتی ترامپ ورشکستگی، 2 طلاق، 2 استیضاح، 2 سوءقصد و 2 سودند ریاست جمهوری را از سر می‌گذراند، ویتکاف کنار او ماند. حالا ترامپ از دوستش خواسته چندین مورد از خطرناک‌ترین مشکلات جهان را حل کند، مشکلاتی که چند نسل از رسای جمهور و دیپلمات‌های آمریکایی را شکست دادند. ویتکاف که 68 سال دارد، نرم زبان زبان از رئیس جمهور است، اما مثل او اهل حرف‌های پرآب بتاب است. میگوید در سوریه موفق می‌شویم، خیلی زود درباره اش می‌شنوی. در لیبی موفق می‌شویم، به زودی می‌شنوی. در آذربایجان و ارمنستان موفق می‌شویم، آنجا که تقریبا خدا هم رهایش کرده بود و بلافاصله خواهی شنید. نهایتاً راه حلی برای ایران هم خواهیم داشت و برای روسیه و اوکراین. ویتکاف فرصت اندکی برای یادگیری داشته. البته به نظر می‌رسد تاریخ طولانی ناکامی دیپلماتیک آمریکا در خاورمیانه مشخصاً خیلی برایش مهم نیست. او مثل ترامپ کامل تراکنشگراست. از نگاه او، آیت الله خامنه‌ای و ولادیمیر پوتین و برخی دیگر مستبدانی ماکیاولی است و بی‌رحم نیستند که گرفتار ایدئولوژی‌های عمیقاً خصمانه باشند و عمیقاً وابستگی احساسی به این ایدئولوژی‌ها داشته باشند، بلکه از نظر او آنها مذاکره کنندگانی باهوشند، مثل وکلای املاک بسیاری که او در کسب و کارش با آنها مواجه بود و صرفاً به دنبال بهترین معامله ممکن هستند. به نظر می‌رسد ویتکاف میل پوتین به دیدار با او را نمایش تسلط که نشانه‌ای از علاقه واقعی رهبر روسیه به صلح می‌بیند. او درباره اسرائیلی‌ها بدبینی بیشتری نشان داده. برای کسب توافق ماه ژانویه او به دیوید بارنی، رئیس موساد گفت اگر اسرائیل موافقت نکند، او باید به دوستانی جواب پس بدهد که بچه‌هایشان هیچ وقت از اسارت در غزه باز نخواهند گشت. ماه مارس، او در حالی دوحه را ترک کرد که باور داشت با حماس توافق کرده آتش بس تمدید شود، اما حماس دوباره شرایط دیگری را پیشنهاد داد. آن زمان ویتکاف گفت شاید من اینجا گول خوردم. یکی از نزدیکان یکی از رهبران کشوری در حاشیه خلیج فارس موضوع را اینطور برای من توضیح داد که سرسختی این درگیری او را تحقیر کرد. همان موقع بود که مقامات ایالات متحده شروع به گفتگوی مستقیم با حماس کردند، برخلاف پروتکل‌های آمریکا، امتیازی که این گروه شبه نظامی این هفته داد. در فرایند مذاکره‌ای حاصل شد که اسرائیل کاملاً از آن کنار گذاشته شده بود. بشارت بهبه در این مذاکرات کمک کرد، رئیس گروهی که پیشتر به نام عرب آمریکایی طرفدار ترامپ شناخته می‌شد. این تحولات کارشناسان قدیمی را شوکه کرد. آرون دیوید میلر تحلیلگر و مذاکره کننده سابق وزارت خارجه در حوزه خاورمیانه در این باره می‌گوید به ویتکاف قدرت استفاده از ابزارهایی داده شده که هیچ دولتی تا به حال از آنها استفاده نکرده است. هیچ وقت ندیده ایم دولتی اینقدر خودش را اینطور از اسرائیل جدا کند. ویتکاف هیچ سابقه رسمی در روابط بین‌الملل ندارد. آموزش یا تجربه‌ای به عنوان دیپلمات هم ندارد. او در حال پیگیری مذاکرات برای توافق در مسائل متنوع و پیچیده است، از جنگ روسیه و اوکراین گرفته تا برنامه هسته‌ای ایران. برای این کار اتکای سنگینی بر غریزه‌اش دارد، بر سابقه‌اش در مذاکرات املاکی و رفاقت شخصیش با رئیس جمهور. میگوید در ماه‌های اخیر درباره درگیری‌های دنیا کتاب‌های بسیاری خوانده و مستندات بسیاری را در نتفلیکس تماشا کرده، شامل نقطه عطف جنگ ویتنام. شبیه باوری که ترامپ درباره سیاست دارد، او هم به این باور رسیده که میتواند فقدان تخصص را به امتیازی برای خودش تبدیل کند و جایی که متخصصان ناکام مانده‌اند موفق شود. لینزی گرام، سناتور جمهوری خواه از کارولینای جنوبی، میگوید این ماجرا چیزی مثل این است که آقای اسمیت به خاورمیانه می رود. بازی با عنوان فیلم آقای اسمیت به واشنگتن می رود. کمدی درامی ساخته ی فرانک کاپورا درباره مرد سیاست نشناس و خامی که ناگهان وارد دنیای سیاست شده تا به نبرد با فساد دولتی برود. خیلی ها به شانس موفقیت ویتکاف بدبینند. تعجبی هم ندارد. گفته می شود بعضی دیپلمات ها که ترامپ خودش دستچین کرده تحفظ عمیقی درباره روش ویتکاف دارند. وقتی ویتکاف از جلسه ماه مارسش با پوتین بازگشت، کلیدونکته‌های کرملین را در مصاحبه‌ای با تاکر کارسون، مجری سابق فاکس نیوز مطرح کرد و با این کار کهنه‌کاران سیاست خارجی ایالات متحده را بهت زده کرد. او گفت پوتین نمی‌خواهد شاهد این باشد که کلی آدم کشته شوند. به نظر می‌رسید این نماینده ویژه ادعاهای روسیه نسبت به مناطق شرقی اوکراین را تایید می‌کند. اساس این ادعاها همه پرسی قلابی بودند که در سال 2022 در آنها نمایش داده شدند. ویتکاف درباره جذابیت شخصی پوتین هم ذوق و شوق نشان داد و گفت بعد از اینکه در یک تجمع انتخاباتی یک گلوله گوش ترامپ را خراشید، رهبر روسیه مشغول دعا برای دوستش بوده است. ویتکاف سرراست و بی هیجان درباره پوتین گفت از او خوشم می آید. ویلیام بیتیلور جونیور دیپلمات قدیمی و سفیر سابق ایالات متحده در کیف است. او میگوید ویتکاف به نظر حرف پوتین را بدون تردیدی میپذیرد. روزها خیلی ماهر و حیله‌گرند. ویتکاف تجربه چندانی با آنها ندارد. برای همین میشود از او سوء استفاده کرد. متحدان ویتکاف اما میگویند او صرفاً دارد تملق را امتحان میکند، رویه‌ای که سنگ بنایی در سیاست خارجی ترامپ است. نقش ویتکاف تکرار برخی وظایف سیاست خارجی است که جرارد کوشنر، داماد رئیس جمهور در دولت اول ترامپ بر عهده داشت. این نقش بر چند فرض بنا است. بهترین مسیر حل مناقشه‌های بین‌المللی نهادهای چند جانبه که ابرقدرت‌های دنیا هستند. با نمایندگی فرستادگان رهبران قدرتمند، ضروریات تجاری می‌توانند بر نفرت‌های باستانی غلبه کنند. خواه این نفرت‌ها قومی باشند، خواه مذهبی و دیگر اینکه اهداف ایالات متحده اساساً عملگرایانند و خیلی مربوط به درست و غلط نمی‌شوند. ویتکاف رئالیستی است. طبق الگوی قدیمی هانس مورگنتاف بر اساس منافعی که به عنوان قدرت تعریف شده اند فکر می کند. البته خودش طور دیگری می گوید من ایدئولوگ نیستم. یادت باشد من آن دیپلمات آماتورم. و از او می پرسم این حرف خودش است یا کس دیگری اینطور گفته؟ می گوید حرف خودم است ولی به شوخی می گویم. بلند می خندد و ادامه می دهد دیپلماسی یعنی مذاکره. من همه عمرم مشغول این کار بودم. زندگی ویتکاف همیشه اینطور نبود. او با خرید و املاک معروف شد. این کار را هم خوب انجام داد و معامله های خرید حسادت برانگیزی داشت، مثل خرید ساختمان دیلی نیوز و ساختمان ولورز در نیویورک. ثروتی خالصی به اندازه 2 میلیارد دلار هم جمع کرد. ویتکاف هرچه در سوابق دیپلماتیک کم دارد، در داشتن اعتماد رئیس جمهور جبران می کند. دستیاران و دیگر متحدانش می گویند ترامپ به ویتکاف اعتماد دارد، چون او در کاری موفق بوده که رئیس جمهور برایش احترام قائل است، یعنی در پول درآوردن، و نیز چون وفاداری ویتکاف مطلق است. سوزی وایلز رئیس دفتر کاخ سفید میگوید کسی مثل دونالد ترامپ آشنایان بسیار زیادی دارد، خیلی بیش از آن که بشود حتی نام برد یا شمرد، اما فکر میکند خودش باشد. میگوید استان واقعی خیلی کمی خارج از خانواده‌اش دارد و استیو در این جمع باید اولی بین برابرها باشد. اصطلاحی که سابقش به روم باستان برمیگردد، اشاره به فردی که رسماً عضوی برابر از یک جمع است، اما به دلیل ویژگی‌های شخصی به صورت افتخاری یا غیر رسمی جایگاه بالاتری برای او در نظر گرفته می‌شود. چند ده نفر از دستیاران کاخ سفید، دیپلمات‌های فعلی و سابق و شرکای تجاری‌اش درباره او با من حرف زدند. تصویری که آنها از او ترسیم می‌کنند، مبارزی شاد اما غیر معمول است. نوع تازه‌ای از دیپلمات برای رئیس جمهوری که نقش آمریکا را در جهان باز تعریف می‌کند. دفتر ویتکاف در بال غربی کاخ سفید برای کسی که میلیاردر است، اتاقی خالی به نظر می‌آید. به جز یک میز کار، یک میز جلسه ساده و یک صندلی که او کوله پشتی را روی آن می‌گذارد، چیز چندانی در اتاق نیست. تصاویر روی دیوار شامل یک تصویر از منظره روستایی است و به جز آن بیشتر عکس‌هایی از ترامپ. ترامپ با ویتکاف، ترامپ با نتانیاهو. ویتکاف در گفتگویش با من از هر چیزی گفت. بخشی از متن مذهبی هگاد مربوط به عید پسح را برایم خواند. هنری کیسینجر را مقصر دانست که به خاطر پیشبرد برنامه‌های سیاسی ریچارد نیکسون جنگ ویتنام را طولانی کرد. می گفت من بودم، هیچ وقت نمی‌توانستم با خودم کنار بیایم. و ترامپ را آدم تاریخ‌بندی خواند که فوق‌العاده مطالعه داشته است. کراوات بنفشش را کنار زد، دکمه های پیراهنش را باز کرد و دو گردنبند ستاره داوود را نشان من داد، یکی که متعلق به پدرش بوده و دیگری متعلق به پسر بزرگش، پسری که در سال 2011 در سن 22 سالگی در نتیجه مصرف بیش از حد مواد درگذشت. بعد از اینکه ایدن الکساندر، سرباز آمریکایی اسرائیلی ارتش اسرائیل که اسیر بود و اخیراً در نتیجه مذاکره مستقیم آمریکا با حماس تحویل ایالات متحده شد، از اسارت برگشت. ویتکاف گردنبندی را که زمانی متعلق به پسرش بود به او داد. ویتکاف مدرک لیسانس علوم سیاسی دارد و مدرک حقوق، هر دو از دانشگاه هافسترا در لانگ آیلند. او اولین بار در دهه 1980 با ترامپ آشنا شد. آن زمان ویتکاف در دفتر حقوقی درویر و توراب در نیویورک کار می‌کرد و این دفتر وکالت این گول املاک را در معاملاتش به عهده داشت. یک بار ویتکاف اواخر شب در یک عفسیه فروشی بوده که ترامپ وارد می‌شود، در حالی که هیچ پولی همراه نداشته. ترامپ ویتکاف را از دفتر حقوقیش می‌شناسد و از او می‌پرسد که می‌شود یک ساندویچ گوشت و پنیر برایش حساب کند. ویتکاف در مصاحبه‌ای که با تاکر کارسون در ماه مارس داشت، اینطور به خاطر می‌آورد که می‌خواستم او باشم. به همین خاطر او دست از کار حقوقی می‌کشد و وارد سرمایه‌گذاری در املاک می‌شود. ویتکاف با جولو، سرمایه‌گذار مالزیایی و چند سرمایه‌گذار دیگر شریک شد. یکی از این سرمایه‌گذاران هم صندوق ثروت ملی ابوظبی بود. لو در سال 2018 به کلاهبرداری متهم شد. ویتکاف به خلافی متهم نشد. دو نمونه از همین صندوق‌های ثروت ملی از کشورهای حاشیه خلیج فارس بودند که ویتکاف را از فاجعه مالی متعاقب پرونده لو نجات دادند. اولی همان صندوق ابوظبی بود که سهمش را از ملکی مورد شراکت افزایش داد و سپس در سال 2023 اداره سرمایه‌گذاری قطر مستقر در دوحه وارد معامله شد و کل ملک را خرید تا عملا سهم ویتکاف را هم خریده باشد. همین تراکنش ها است که باعث شده برخی از ویتکاف انتقاد کنند و بگویند که او مدیون قطر است، همان قطری که نقشی پیچیده در درگیری های کهنه منطقه دارد. قطر محل استقرار بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه است و همزمان با ایران رابطه دارد، میزبان رهبران سیاسی حماس است و همزمان تعاملات گسترده با اسرائیل دارد، شامل میانجیگری در گفتگوها با این گروه شبه نظامی. در همین حال قطر به نهادهای آمریکایی پول سرازیر می‌کند و به این طریق لطف و نفوذ حاصل کند. باز و بخشش از این واضح‌تر نمی‌شود. نگاه کنید به بوئینگ 747-8 معروف به قصر آسمانی که ترامپ پذیرفته و به قول خودش مجانی است. رسانه جوویش نیوز سیندیک، رسانه یهودی، در تیتری در ماه آوریل به صراحت در این باره پرسید: آیا قطر متحد ایران استیو ویتکاف نماینده ترامپ را خریده؟ همکاران ویتکاف این انتقاد را رد می‌کنند و می‌گویند این تلاش مرتبطان راستگرای نتانیاهو است تا تلاش‌های دیپلماتیک ویتکاف را بی‌نتیجه کنند، چون طرفدار تقابل با ایران هستند. ویتکاف حاضر نشد درباره آن ماجرای شراکت نقل قولی ارائه کند، اما این ایده که قطر او را خریده باشد بسیار خشمگین اش کرد. او برای نشان دادن جدی بودن حمایتش از اسرائیل از سفری به اسرائیل میگوید که در آن به همراه یک ژنرال اسرائیلی از شبکه تونل‌های حماس در غزه دیدن کرده است: من با فرمانده ی ارتش جنوب در تونل‌ها بودم. این شبیه رفتار یک طرفدار قدر است. من کمربند مشکی دوبل کراوماگا دارم. دوباره تاکید می‌کند کمربند مشکی دوبل کراوماگا ورزشی رسمی و تهاجمی است که به ورزش نظامیان اسرائیلی معروف است. او ادامه می‌دهد: من طرفدار قطر نیستم. من حقیقت گو هستم. درک این که ویتکاف چطور نماینده رئیس جمهور در همه چیز شد، نیازمند مطالعه شیوه گلف بازی ترامپ است. لینزی گرام میگوید: صبحانه میخورید و صبحانه هر چقدر ترامپ بخواهد طول میکشد. بعد گلف بازی میکنید و بعد ناهار میخورید. گرام میگوید: در این صبحانه و ناهار درباره کلی چیزها حرف میزنید. او میگوید در نمونه ویتکاف کلی چیزها شامل این بود که این دوست و همبازی گلف ترامپ مایل است در دوره دوم احتمالی او خودش را چطور مشغول کند. بعد از اینکه در بهار 2024 نامزدی ترامپ برای حزب جمهوری‌خواه قطعی شد، صحبت‌های ناهار بعد از گلف شامل صحبت درباره نقش آینده ویتکاف هم می‌شد. گرام گفتگویی با ویتکاف حوالی آن زمان را تعریف می‌کند: گفتم می‌خوای برای سنا نامزد بشی؟ گفت: عمرن، میخوام برم تو خاورمیانه کمک کنم. ویتکاف نسبت به نقشی غیر رسمی ابراز علاقه میکند و در نتیجه گرام برای او از جایگاه نماینده میگوید. به گفته گرام، ویتکاف در جواب میگوید: فکر کنم به درد این کار میخورم. شاید نماینده خاورمیانه. ترامپ نظرش را اینطور میگوید: آره، هر کاری که تو میخوای استیو. ارادت ترامپ به ویتکاف تا حد زیادی حاصل وفاداری ویتکاف به اوست. وقتی شورش 6 ژانویه 2021 در کپیتول رخ داد، آن زمان خیلی از کسانی که زمانی متحد ترامپ بودند دور رئیس جمهور را خالی کردند. توماس جیبارات جونیور، سرمایه دار و دوست ترامپ که حالا سفیر آمریکا در ترکیه است، در این باره میگوید استیو در بدترین ساعات زندگیش کنار او بود. در آن دوران 4 ساله کنار بودن از صحنه، بیشتر فکر میکردند او دیگر هیچ وقت رئیس جمهور یا اصلا دیده نخواهد شد، اما استیو کنار دونالد ماند. در سال 2023 دادستان نیویورک پرونده‌ای به اتهام کلاهبرداری علیه خانواده ترامپ تشکیل داد. ویتکاف در آن دادگاه در جایگاه قرار گرفت و به نفع ترامپ شهادت داد. ماه سپتامبر، زمانی که دومین سوء قصد به جان ترامپ در باشگاه گلفش در وست پالم بیچ رخ داد، ویتکاف مشغول بازی با او بود. اولین نوه ویتکاف که سال پیش به دنیا آمد، دان جیمز نام گرفته، به یاد رئیس جمهور. ترامپ هم به نوبه خودش دارد به ویتکاف پاداش می‌دهد. نقشی به او داده که محل ابرازی برای رفع ناراحتی‌های اوست. باراک اینطور توضیح می‌دهد این برای او پایان سفر بهبود خود و بازگشت است با انجام کاری که تجاری نیست، مربوط به پول نیست و این به نوعی حفره بدهی را که او بابت پسرش احساس می‌کند پر می‌کند. ویتکاف رابطه خاصی با خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی شکل داده است. این انگیزه شخصی بخشی از تمایز دیدگاه ویتکاف است. این را کوشنر میگوید که این بار در دولت نیست، اما به ویتکاف مشاوره داده. او میگوید ویتکاف نمیترسد که سرش داد بزنند. گرام درباره منتقدان ویتکاف صریح‌تر حرف میزند: من باشم به همه‌شان میگویم بروند گورشان را گم کنند. به این نخبگان سیاست خارجی: مگر شما درباره پوتین چه غلطی کردید؟ روش شما چه جوابی داد؟ وقتی ویتکاف کارش را به عنوان نماینده شروع کرد، به عنوان آدم خوبی دیده می شد که هیچ از هیچ سر در نمی نمی. به عنوان یک تازه کار، او به شکل عجیبی با اعتماد به نفس به نظر می رسد و همزمان علاقمند به شنیدن نظر تخصصی دیگران. تیم او فوق العاده کوچک است. او یک معاون دارد، مورگان اورتگاس، چهره حرفه‌ای با تجربه در امنیت ملی و افسر اطلاعاتی ذخیره نیروی دریایی ایالات متحده که در دولت اول ترامپ سخنگوی وزارت خارجه بود. جز این فقط چند دستیار دیگر دارد، اما هر وقت بخواهد از منابع جامعه اطلاعاتی و نهادهای دیپلماتیک استفاده می‌کند. او بسیار به یک افسر ارشد سیا که روی خاورمیانه کار می‌کند هم علاقه‌مند شده. می‌گوید ما مثل یک گروه نیروهای ضربت ویژه‌ایم. بعد از جلسات حساس خارجیش، او معمولاً با جمعی متغیر جلسه توضیحی دارد که اعضای احتمالیش شامل رئیس جمهور، معاون اول، رئیس دفتر، مشاور امنیت ملی و دیگران اند. از خیلی ها مشورت گرفته، شامل متفکرین و رهبران سابق کشورها، برنارد هنری لوی، فیلسوف و فعال فرانسوی درباره اهمیت تقلای اوکراین به او گفته. در تلاش برای حل مسئله جنگ اسرائیل با حماس، ویتکاف حرفای کلینتون و تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا را شنیده است. جاناتان پاول، رئیس دفتر سابق بلر که حالا مشاور امنیت ملی نخست وزیر کیریر است، رابطی مهم شده است. میریام ادلسون، پزشک اسرائیلی آمریکایی و حامی مالی ورخرج جمهوری خواهان، دوست عزیز ویتکاف شده است. اولین ماموریت دیپلماتیک ویتکاف حتی قبل از سوگند ترامپ بود. او به تیم رئیس جمهور وقت جو بایدن کمک کرد آتش بس حاصل کنند و توافقی بر سر گروگان ها. لازم اش این بود که با اسرائیلی ها محکم حرف بزنند. در ماه های پس از آن، دولت ترامپ اجازه داد نتانیاهو محاصره مرگبار و کارزار بمبارانش را در غزه پیش ببرد. ترامپ تا پیشنهاد جابجایی فلسطینی ها هم پیش رفته است. اعلام تشدید حملات از سوی اسرائیل هم با واکنش بی‌تفاوتی از سوی ویتکاف همراه شد. او میگوید رفتار حماس چنان بد بوده که بیبی در برخی شرایط خاص احساس کرده کار دیگری نمیتواند بکند. میگوید هر گونه راه حل بلند مدت باید شامل غیر نظامی شدن کامل حماس باشد. رویکرد ویتکاف این نبوده که اسرائیل را محدود کند، بلکه او صرفا نتانیاهو را دور میزند تا اهداف ترامپ را پیش ببرد. مثل مورد آتش بس با حوثی‌های یمن و آزادی الکساندر، این پیشرفت‌ها ناکامی اسرائیل در آزادی گروگان‌های باقی مانده را برجسته می‌کند. این ناکامی باعث کلافگی ویتکاف بوده است و طبق گزارش‌ها به خانواده‌های گروگان‌ها گفته اسرائیل دارد جنگ را طولانی می‌کند. با اینکه نمی‌بینیم چه پیشرفت دیگری با این کار حاصل شده، به نظر می‌رسد برای ویتکاف حمایت نخست وزیر اسرائیل به اندازه حمایت جامعه اسرائیلی مهم نیست. می‌گوید اگر به نظر افکار عمومی در اسرائیل نگاه کنی، نصف نصف هم نیستند و بیشترشان حامی خارج کردن گروگان‌ها هستند و توافقی حاصل از مذاکره برای این موضوع از او پرسیدم نظرش چیست که انتظار می رفته اسرائیل در گفتگوها با حماس و حوثی‌ها باشد. او نگرانی از این بابت نداشت. من اینطور می فهمم که رئیس جمهور است و من دستورات او را دنبال می کنم. او به دستور رئیس جمهور در ماه فوریه به مسکو رفت تا به دنبال یک توافق باشد. روزها مارت فوگل معلم آمریکایی را آزاد می‌کنند و در مقابل رئیس یک باند رمزرز را که در زندانی در کالیفرنیا بود تحویل می‌گیرند. فوگل بابت آوردن ماریجوانای دارویی به روسیه در سال 2021 زندانی شده بود وقتی کرملین را ترک می‌کرد و با ماموران سرویس امنیت دیپلماتیک سوار ماشین می‌شد. تلفنش زنگ خورد و جان روتکلیف مدیر سیا به او گفت به نظر مشکلی داشته باشیم. الکساندر وینیاک آن رئیس باند در مقابل بازگشت به روسیه مقاومت می‌کرد چون نگران بود آنجا کشته شود. روتکیف به ویتکاف می‌گوید لازم است به FSS سرویس امنیتی روسیه خبر داده شود که این زندانی مخالفت دارد و هشدار داد که در نتیجه ممکن است مسکو تبادل را متوقف کند. ویتکاف از راننده می‌خواهد که با تمام سرعت براند. ویتکاف فکر می‌کرد اگر بتواند با فوگر سوار هواپیما شود و از حریم هوایی روسیه خارج شود، کرملین فرصت نخواهد داشت عقب بکشد. ویتکاف به هواپیما رسید و خودش را به عنوان فرستاده رئیس جمهور به فوگل معرفی کرد. اول نمی توانستند به این آسانی راه بیفتند. در فوریه مسکو لازم بود یخ موتور هواپیما آب شود. او با بی‌صبری تماشاگر تمیز کردن بال چپ بود و بعد کارکنان دست کشیدند. ویتکاف به همراهانش گفت فوگل را از هواپیما پیاده می کنند. عمدن فقط یک بال را درست کردند. اما معلوم شد موضوع صرفاً ایرادی در ماشین یخزدایی بوده. کار بال دیگر هم تمام شد و هواپیما جت گلف استریم خود ویتکاف که برای سفرهای خارجی استفاده می کند اجازه پرواز گرفت. وقتی رسیدند در واشنگتن برف می آمد. ویتکاف می گوید این که یه مارت فوگل با هواپیمای من آمد بزرگترین نعمت زندگی من بود. به لحاظ ژئوپلیتیک این تبادل زندانی راه ارتباطی بین ویتکاف و پوتین گشود، آن هم در زمانی که ترامپ به دنبال توافقی برای پایان جنگ روسیه در اوکراین بود. این تبادل باعث بازنشانی گسترده‌تر وضعیت در رابطه با روسیه هم شد. ویتکاف سه بار دیگر هم با پوتین دیدار کرد. به تنهایی این کار را کرد بدون دیپلمات‌های حرفه‌ای، بدون یادداشت‌بردار و حتی بدون یک مترجم. اینها شرایط پوتین بودند و ترامپ از موافقت ویتکاف با آنها حمایت کرد. ویتکاف نگرش ترامپ را اینطور توضیح می‌دهد: او می‌خواست با سفر من اطلاعاتی به دست بیاورد. او به من اعتماد داشت که گزارش خوبی به او بدهم. وقتی می‌گویم گزارش خوب، منظورم این نیست که رنگ‌بندی یا سایه‌گذاری شده. منظورم توصیف دقیقی از اتفاقاتی است که افتاده تا او بتواند قضاوت کند. ویتکاف می‌گوید کار او این بوده که تقریباً یک مأمور اطلاعاتی فعال برای ترامپ باشد. منظورم این است که مخفیانه نه. ویتکاف میپذیرد که توافق برای پایان جنگ 3 ساله، یعنی همان چیزی که ترامپ وعده داده بود در روز اول دولت دومش حاصل کند، همچنان دور از دسترس است. او هم مسکو و کیف را مقصر میداند و صراحتاً درباره نقششان میگوید 5050. واشنگتن در تلاش است هر دو طرف را به سمت راه حلی ببرد که شامل تقسیم مشتی از مناطق شرقی اوکراین می شود. به نحوی مسکو کریمه را کنترل کند که در سال 2014 غیرقانونی تصرفش کرد و نیز لوهانسک و دونتسک را، اما در مقابل مسکو بپذیرد که خارکیف و زاپوریژیا را برای اوکراینی ها رها کند. مقامات ایالات متحده دلیل خوبی دارند که باور کنند می توانند مسکو را به این قانع کنند، چون این با ایده‌ای که پوتین مطرح کرد چندان متفاوت نیست. ویتکاف علی‌رغم دعوت مکرر به کیف نرفته است. مقامات آمریکا میگویند این تصمیم حاصل پیچیدگی رفتن به آنجاست و نیز حاصل اینکه این نماینده میتواند تصاویر ماهواره‌ای صدمات را بررسی کند، اما این غیبت او کارشناسان قدیمی حوزه روسیه را مبهوت کرده است، از جمله مایکل مکفال سفیر سابق آمریکا در مسکو. او میگوید باید یک فرستاده با هر دو طرف، هم مسکو و هم کیف، صحبت کند. بیخودی نیست که به این میگویند دیپلماسی رفت و برگشت. اوایل کار کیت کلات، دستیار سابق مایک پنس در دوره معاون اولیش نماینده ویژه برای اوکراین و روسیه شده بود، اما حالا او فقط طرف اوکراینی مذاکره را مدیریت می‌کند. اگر تلاش‌ها برای صلح روسیه و اوکراین دقیقاً طبق برنامه پیش نرفته، ویتکاف خوشبینی بیشتری در گفتگوهای هسته‌ای با ایران پیدا کرده. می‌گوید با ایران شاید دیگر داریم به نتیجه می‌رسیم. آن پرونده‌ای که به نظر پیچیده‌ترین می‌رسد، ممکن است محتمل‌ترین هم باشد. مقامات فعلی و سابق آمریکا و اسرائیل، شامل دیپلمات‌های ارشد هماهنگ با ترامپ در منطقه، درباره نیات ترامپ ابراز تردید می‌کنند. وندی شرمن، معاون وزارت خارجه در دوران اوباما به عنوان مذاکره کننده ارشد در توافق 2015 با ایران کار کرد. او انتقادها به رو کرده بیتکاف را چنین خلاصه می کند که عباس عراقچی، وزیر خارجه جدید ایران، هر چیزی را که می شود درباره این موضوع می داند و انگلیسی را هم مسلط صحبت می کند. شرمن که دو دولت بایدن هم معاون وزیر خارجه شد می گوید اگر کاملا در اوج آمادگی نباشید، او از شما کلی جلوتر خواهد بود. او می گوید بیتکاف لقمه گنده تر از دهانش برداشته. این آدمی است که با پوتین به تنهایی ملاقات کرد. این هوشمندانه است. من کاملا طرفدار دیدگاه های تازه هستم، اما مذاکره برای توافق تجاری با مذاکره با ایران یکی نیست. ویتکاف به نوبه خود اصرار دارد که ایران امتیازاتی تاریخی خواهد داد. میگوید آنها در نقطه بحرانی هستند. در این نقطه آدم تصمیم میگیرند. اما درسهایی که خود او از معاملات املاک گرفته میگویند واشنگتن هم باید چیزهایی را فدا کند. او میگوید در نقش جدیدش به عنوان مذاکره کننده درسهایی را که از کسب و کارش گرفته همه جا میبیند، چون توافق یعنی پیدا کردن راهی که کار را برای همه به نوعی مساوی کنی. بخش مهمی از این یعنی فهمیدن هر دو طرف و فهمیدن اینکه چه چیز لازم است تا هر دو طرف پای میز بیایند. بعدش هم فهمیدن اینکه چطور موضوع بحث بین دو طرف را محدود کنی. همه ی زندگی کار من این بوده. گاهی معلوم نیست ویتکاف به دنبال چیست. اوایل می گفت واشنگتن اجازه غنی‌سازی محدود را می دهد و تهران هم گفت با این موضع می شود مذاکره کرد. بعد حرفش را عوض کرد و گفت هر توافقی نیازمنده برچیدن کامل غنی‌سازی خواهد بود. یک مقام ارشد اسرائیل نسبت به پذیرش شرایط واشنگتن از سوی تهران ابراز تردید می کند، اما ویتکاف را تحسین می کند و می گوید اگر کسی باشد که بتواند به توافق برسد، او ویتکاف است. مقامات کشورهای متحد آمریکا که با دخ حرف می‌زدند، ویتکاف را خوش برخورده و پر انرژی توصیف می‌کنند. می‌گویند رابطه‌اش با رئیس جمهور به سود اوست. همتایانش متوجه هستند که به نظر او مستقیم با فرمانده کل قوا حرف می‌زند. تیم کوچکش برایشان گیج کننده است، چون هماهنگی را سخت‌تر می‌کند. مواضع علنی‌اش درباره پوتین هم نگرانشان کرده. یک مقام اروپایی می‌گوید قرار نیست حتما دانشجوی تاریخ روابط بین‌الملل باشد، اما معلوم نیست متوجه باشد پوتین چه می‌خواهد یا چطور کارش را پیش می‌برد. از ویتکاف پرسیدم جایگاه خود را در تاریخ چطور می‌بیند. آیا هیچ وقت با خودش به این فکر می‌کند که سنگین وزن دیپلماسی مثل هنری کیسینجر، جیمز بیکر و ریچارد هولبروت روی چیزهایی کار کردند که حالا او مشغولشان است؟ او در جواب گفت کیسینجر تحسین و احترامی در او برنیانگیخته. خیلی چیزها درباره کیسینجر دیدم. یکی از جزئیاتی که درباره کیسینجر یاد گرفته این بود که کیسینجر در جایگاه مشاور امنیت ملی نیکسون را قانع می‌کند که پیش از انتخابات 1972 جنگ ویتنام را تمام نکند، چون این درگیری اهرم قدرتی در دست اوست برای انتخاب مجدد. ویتکاف با انزجار می‌گوید همه چیز را فروخت. می‌پرسم در کار دولتی چه چیز بیش از همه غافلگیرش کرده و او بلافاصله جواب داد رسانه‌ها. هفته پیشترش نیویورک پست، روزنامه‌ای که روپرت مرداخ خریده، نقد تندی درباره سابقه کار او نوشته بود و گفته بود لقمه بزرگتر از دهانش برداشته. ویتکاف می‌گوید این انتقاد به او برمی‌خورد، خوشش نمی‌آید مادرش حرفی بخواند که نامهربانانه است. تصویر عمومی این نماینده ویژه برای کاخ سفید هم مهم است. وقتی شروع به کار روی این گزارش کردم، بدون درخواست از طرف چندین مقام ارشد تعریف و تحسین درباره ویتکاف دریافت کردم. یک سخنگو حرفهای معاون اول جدیدی را برایم فرستاده که میگوید منتقدین ویتکاف هیچ درباره اش نمیدانند و فقط به این خاطر به او حمله میکنند که برخلاف بیشتر دیپلمات‌ها او در خدمت مردم آمریکاست. کاخ سفید موضعی هم از روبیو برایم فرستاد. به شکل سنتی روبیو یه وزیر خارجه باید نماینده واشنگتن میبود در روابط سطح بالا و بحث‌های مهمی که حالا به جایش ویتکاف پیش میبرد. روبیو گفته من و استیو رابطه یک کاری قوی داریم. بر اساس احترام متقابل و تعهد مشترک به پیشبرد دستور کار سیاست خارجی رئیس جمهور ترامپ، ویتکاف هم پاسخ تعریف‌های روبیو را می‌دهد، رابطه من با مارکو فوق‌العاده است. اما رابطه‌ای که بیشتر از همه اهمیت دارد، رابطه با رئیس جمهور است. رئیس جمهور هم نه فقط درباره مسائل ژئوپلیتیک که درباره گستره وسیعی از موضوعات نظر ویتکاف را می‌پرسد. درباره سیاست حرف می‌زنند، درباره تعرفه‌ها حرف می‌زنند، درباره گلف حرف می‌زنند. زک، یکی از پسران ویتکاف، با پسرهای رئیس جمهور شریک است. از او میپرسم انتظار دارد چقدر در این سمت بماند. او هیچ تاریخ پایانی در ذهن ندارد. بعد از پوشش رسانه‌ها بیشترین تعجب او از این بوده که چقدر لذت میبرد که در صحنه جهانی بند بازی کند. میگوید سیر نمیشوم. خب گاهی شکایت میکنم. به دوست دخترم میگویم خدایا اصلا بیا یک قایق بگیریم و برویم دور شویم. اما بنایی واقعا این را نمیخواهم. این کار واقعا خیلی با ارزش است. یک بار وقتی در پایان مهمانی روز استقلال اسرائیل که ویتکاف سخنران اصلیش بود از او خداحافظی می کردم. به من گفت همانجا دعوت شده تا پیش از بازگشت به خاورمیانه به سفرای سازمان ملل متحد در نیویورک وضعیت را توضیح دهد. بعد من را نزدیک کشید و آرام در گوشم حرف زد. به من تضمین داد. واقعا حالی من هست داریم چه کار می کنیم؟ ترجمه روح الله نخی.